ارزی، نمدمالی، گلیم بافی، قلاب بافی و ساخت ابزارالات کشاورزی و دامداری و قالی بافی در منطقه رواج دارد. دوستان عزیز، مردم روستای میمند به دلیل شرایط خاص اقلیمی سه نوع کار و محل سکونت دارند. اونا زمستان را در خانه های سنگی خود می گذرانند تا از سرما و یخبندان در امان بمانند. در این فصل زنها به بافتن قالی و مردها به نگهداری دامها اشتغال دارند. از ابتدای فصل بهار به نقاط خوش آب و هوا و سرسبز کوچ می کنند و در آنجا به زندگی ییلاقی خود می پردازند. عمده فعالیت مردان و زنان در این مرحله پرورش دام و تهیه محصولات لبنی است.
با آمدن فصل تابستان، آنها به باغداری درختان مختلفی همچون پسته وحشی، بادام وحشی، بادام، گردو و زیره می پردازند. مناسب است بدانید محصولاتی چون گردو و بادام میمند دارای شهرت فراوان است. وجود گیاهان دارویی همچون آنقوره، زوفا، مریم گلی، بومادران، آلاله، آبیشن سیاه، زیره، ترنجبین، ختمی، رازیانه، پونه، شیرین بیان، خاک شیر و شاتره بهار میمند را پر از عطر گیاهان دارویی می کند و دشت های این منطقه را منبع درآمدی برای اهالی قرار داده است. البته مردم روستا نیز از گیاهان طبی و خوراک های خاص سنتی استفاده می کنند. در این روستا شاهد افراد سال خورده‌ای هستیم که با وجود سن بالا از سلامت خوبی برخوردارند. شاید زندگی در طبیعت بکر و زیبا و استفاده از غذاهای محلی و سنتی راز سلامت مردم میمند باشند.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز بر روستای میمند آمدیم و شما را با این روستای زیبا در استان کرمان آشنا می کنیم. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. از لحاظ معماری، روستای میمند مجموعه از خانه های دست کند و همچنین مسجد، حسینیه، حمام و مدرسه است که همگی در دل کوه و با دست کنده شدند. معماری صخره‌ای بر دو گونه است. یک نوع نظیر روستای کندوان است. درون صخره های مجزا و مستقل از هم، حفره و فضاهای مختلف با کاربری های متعدد از جمله مسکونی و عمومی احداث می شود. نمای این گونه صخره ها را به دلیل قرار گرفتن در بیرون از زمین می توان حجاری و تزئین نمود و برای نورگیری آنها پنجره تعبیه کرد. در نوع دیگر معماری صخره‌ای، درون صخره های بزرگ را که معمولا به صورت کوه و تپه نمایان است، حفر و فضاهای مسکونی و عمومی متعدد در آنها ایجاد می کنند. به دلیل آنکه بخش عمده این نوع صخره ها در دل زمین قرار دارند، امکان طبیعی نورگیر و پنجره در آنها وجود ندارد و نمی توان نمای صخره ای آنها را تزیین کرد. معماری صخره ای میمند کرمان نمونه از این نوع است. خانه های قدیمی روستای میمند مانند مغاره هایی در دل کوه کنده شدند. جنس کوه از سنگ های رسوبی و سخت است و اتاق هایی که در آن کنده شدند نیز بسیار مستحکمند. در این خانه های مغاره شکل، اتاق ها و پستوها دارای راه رو و ستون هستند و معماری روستایی ویژه‌ای را به نمایش می گذارند. این خانه ها به علت شیب اطراف دره میمند در 4 یا 5 طبقه بر روی هم قرار گرفتند. ارتفاع این خانه ها 2 متر و دارای وسعتی نزدیک به 16 تا 20 متر مربع است. این خانه ها از نظر نورگیری هیچ روزنه ای ندارند و حتی فاقد دودکش و پنجره هستند. در وسط هر اتاق، اجاقی کنده شده که برای گرم کردن خانه و تهیه غذا به کار می رود. فضای داخلی خانه نیز به علت دود سیاه است. هر خانه سنگی یک راه رو با شیب تند دارد که به طرف بیرون کنده شده است. کل یک خانه که ممکن است شامل 1 یا چند اتاق و استابل باشد، یک کیجه نامیده می شود. درجه حرارت اتاقها حدود 5 درجه با فضای بیرون تفاوت دارد. روستای میمند دژی مرکب از دخمه هایی وجود دارد که حدود 400 متر مربع مساحت و 15 اتاق سنگی دایره شکل بدون سقف دارد. این مکان ظاهراً در دوره پیش از اسلام محل قرار دادن مردگان بوده و استخوان آنها همراه با اشیای دیگر در آن کشف شده است. حمام و مدرسه و مسجد این روستا از نظر معماری از مهمترین مکانها به شمار می روند. تنوع و جذابیت روستای میمند را زمانی میتوان درک کرد که این روستای شگفت‌انگیز را از نزدیک مشاهده کنیم. لذا هر گردشگر خارجی که این مکان را دیده، اعجاب خود را از دیدن این روستای ایرانی زیبا ابراز داشته است. مناسب است بدانید در روستای میمند یک مهمانخانه برای جهانگردان تدارک دیده شده است که 5 اتاق دارد و اتاقهای آن به شکل غار و در دل کوه است. در این اتاقها وسایل یک زندگی روستایی قرار دارد. یکی از خانه های میمند نیز رستوران سنتی این روستاست که به شیوه کاملا سنتی و برگرفته از طبیعت و معماری تاریخی آن ساخته شده است. به جرأت می توان گفت روستای صخره‌ای میمند امروزه یکی از موزیم ها و آزمایشگاه های مهم دیرینه‌شناسی و مردم شناسی است. با بررسی سنگ‌نگاره‌ها و مطالعه باستان‌شناسی این روستا می‌توان با فرهنگ و تاریخ ساکنان این منطقه و پیشینه تمدن کهن بشر بیشتر آشنا شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به روستای میمند در استان کرمان همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا درودی دیگر بدرود.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به روند تبادل تجاری بین ایران و افغانستان و تلاش برای ایجاد تسهیلات در این زمینه، تاکید بر نگاه به مهاجران افغانستانی در ایران به عنوان فرصت و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان خراسان رضوی ایران گفت روند صادرات مرغ تخمگذار به صورت مستمر از قوچان به افغانستان بر اساس قوانین وزارتی و دستورالعمل‌های دامپزشکی ادامه دارد. حامد شمس افزود بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 10,000 مرغ تخمگذار به کشور همسایه افغانستان صادر شده که خود نقطه آغازی برای صادرات به سایر کشورهای جهان است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از دیدار معاون این وزارت با شماری از تجار افغان و ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان خبر داد. این وزارت هدف از دیدار صدر اعظم عثمانی با این جمع را سرمایه گذاری در بخش تولید و پرورش ماهی و زراعت عنوان کرد و افزود وی از ابراز علاقه تاجران ایرانی استقبال کرده و اطمینان داده است که آماده همکاری در این زمینه است. به تازگی گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه از چند هفته قبل صدها تانکر ایرانی که بار سوخت خریداری شده تاجران افغان از عراق را به افغانستان انتقال می‌دهند در گمرک ولایت فراه زمینگیر شدند. این تانکرها با گذشت از مرز ماهیرود ایران از گمرک ابو نصر فراهی وارد خاک افغانستان شدند، اما در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند. رانندگان این تانکرها گفتند مقام‌های گمرک افغانستان دلیل این توقف را اعلام نمی کنند، اما تأکید کردند که آنان باید 2 ماه در گمرک فراه بمانند. برخی منابع هم گفتند دلیل توقف این تانکرها کیفیت پایین دیزل خریداری شده از عراق است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و افغانستان در این زمینه گفت مسئولان حکومت طالبان و اداره نرم و استاندارد افغانستان می گویند سوخت خریداری شده از عراق از کیفیت لازم برخوردار نیست. محمود سیادت در گفتگو با ما اظهار کرد شیوه های کنترل کیفیت کالا در اداره نرم و استاندارد افغانستان باید تغییر کند، زیرا شیوه کنونی مشکل ساز است.
کالا توسط تجار افغانستانی و با سرمایه اونها از عراق خریداری شده و صرفا از مسیر ایران برای ترانزیت این کالا و برای انتقال این کالا به مقصد افغانستان استفاده شده. خب ظاهرا اونجور که از شرایط و از پیگیری های ما برمیاد، اداره نرم استاندارد افغانستان که وظیفه و مسئولیتش کنترل کیفیت سوخت های وارداتی به افغانستان هست، یکی از وظایفش این هست. خب به لحاظ ظاهرا عدم تطابق کیفیت و مشخصات این محموله با استاندارد های افغانستان از ترخیصش ممانعت کرده و این موضوع باعث شده که اینها بلا تکلیف باقی بمونن. خب این اتفاق دفعه اول هم نیست که میفته و مشکلات بسیار زیادی رو ایجاد میکنه و هم خطرات زیاد. اولا خب به هر حال تجمع این تعداد کامیون و به اصطلاح تانکر در مرز یا در عمق و داخل افغانستان میتونه خدایی نکرده باعث انفجار بشه. از نوع تجربه‌ای که قبلا در گمرکات اسلام قلعه و میلک و اینا داشتیم که بسیار خلاصه میتونه حادثه بدی باشه و حتی ممکنه به بسته شدن مسیر ترانزیتی ایران برای سوخت افغانستان منجر بشه. راهکاری که ما قبلا هم با حکومت سرپرست و مسئولینی که باشون در ارتباط بودیم مطرح کردیم اینه که این کالا یا در مبدأ توسط نمایندگان اداره نرم استاندارد ارزیابی و کیفیت سنجی بشه و پلم بشه و نهایتش یک مأمور بدرقه گذاشته بشه که اینها بیان و وقتی که دیگه از مسیر اینا رد بشن مستقیما وارد افغانستان بشن و حتی در مرز هم معطل نمونن به مقصد برن، یا اینکه هماهنگ بکنن با مقامات مرزی ما و در یک نقطه اینها رو در یک بخشی از مرز اینها رو نگهداری بکنن، نمونه رو بگیرن یا از آزمایشگاه‌های ایران استفاده بکنن یا از آزمایشگاه‌های خودشون و بعد از اینکه جوابش قطعی شد به داخل افغانستان هدایتش بکنن. یک گزینه دیگه هم برای دیگر کالاهای سوختی که از ایران ارسال میشه باز پیشنهاد دادیم که بیان یکی دو تا آزمایشگاه مرجع رو در ایران تعریف بکنن. خب این در دنیا پذیرفته است، جاریه و انجام داره میشه و نتیجه اون آزمایش رو که حتی خودشون میتونن مأمور مقیم بذارن و کنترل بکنن، بعد از این که به اصطلاح کنترل کیفیت انجام شد و مورد تایید بود، چه کالای صادراتی ما و چه کالای ترانزیتی ما به داخل افغانستان بره. اما این روشی که الان داره اتفاق میفته به نظر من بدترین و خطرناکترین روش هست و حتما باید عزیزان ما در اداره نرم استاندارد و مسئولین حکومت سرپرست تجدید نظر بکنن، برای اینکه اگر یه اتفاق کوچیکی بیفته خب ممکنه مسیرهای ترانزیتی بسته بشه یا به هر حال خدای نکرده تلفات جانی و مالی داشته باشیم. ما بعد از این اتفاقی که افتاده خب هم عزیزان ما در اتاق مشترک ایران افغانستان در بیرجند و اتاق بازرگانی بیرجند هم مسائل رو منعکس کردن به نمایندگی وزارت خارجه‌مون. خبر داریم که در سفارتمون در کابل موضوع داره جدیت پیگیری میشه. خود من در تماس با ریاست محترم اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز سراسری افغانستان هم در تماس بودیم و از طریق اون بزرگوار خواهش کردیم که موضوع رو پیگیری بکنن. امیدوار هستیم که این اتفاق هرچه زودتر حل بشه و هم یه تجربه باشه برای اینکه موارد مشابه در آینده اتفاق نیفته.
پیشتر هیئتی از وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بخش خصوصی افغانستان به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه در منطقه دوقارون با مسئولان ایرانی در خصوص تجارت و ترانزیت بین ایران و افغانستان گفتگو کردند. فرماندار شهرستان تایباد ایران که مرز دوقارون در آن واقع است، از تلاش برای ارتقای مرز دوقارون به منطقه آزاد اقتصادی خبر داد. مهدی شیردل در گفتگو با ما اظهار کرد با توجه و به این که مرز دوقارون اصلی ترین درگاه اقتصادی خراسان رضوی ایران است، یکی از اقدامات مهم مورد حمایت دولت ارتقای آن به منطقه آزاد اقتصادی در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
اصلی ترین درگاه اقتصادی استان خراسان رضوی درگاه اقتصادی دوقارون هست که بیش از 100 سال پیشینه فعالیت گمرکی داره. خب ما اون چیزی که بین دو کشور و ظرفیتی که در دولت مردمی رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی بود، توجه به تقویت مناسبات بین کشورهای همسایه ایران بود. خب افغانستان جزء کشورهایی هست که هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ مذهبی و دینی اشتراکات قطعی ما داریم. خب منطقه دوقارون در شهرستان تایباد هم در این حوزه محل توجهه. خب یکی از اقدامات مفیدی که حمایت دولت رو در بر داشته، زیرساخت منطقه ویژه و ارتقا اون به منطقه آزاد هست که به جهت سرمایه‌گذاری 250 هکتاری که در فاز یک پیش‌بینی شده برای واگذاری زمینه رو برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی فراهم کرده. در کنار این ما یک روانسازی‌هایی رو داشتیم. خب در پیشینه تردد وسایل نقلیه باری 500 تا 600 دستگاه در مسیر بین ایران و افغانستان در تردد بود. با روانسازی‌هایی که صورت گرفت الحمدلله این به 1200 دستگاه و بعضاً رکورد 1500 دستگاه هم رسیده. بنا رو بر این دادیم که انشالله به حول قوه الهی با تعاملی که به لحاظ منطقه‌ای بین طرف ایرانی و طرف افغانستانی در اسلام قلعه و در دوقارون و در تایباد داریم، ان شاءالله هدف گذاریمون به 2500 دستگاه برسه ان شاءالله. موانع به نظر بنده موانعی است که بیشتر در حوزه بوروکراسی های اداری دست و پاگیر کرده روانسازی ها رو. خب هم بنده هم استاندار محترم که تاکید دارن به این موضوع و هم نگاه ملی بر این هست که بالاخره جناب آقای کاظمی قومی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان همیشه مد نظر دارن که این تعاملات ما، این هماهنگی بین بخشی در دستگاه‌های دولتی و ملی ما مسیر رو بالاخره روان‌تر بکنه. ما هم حسب این موضوع جلسات متعددی برگزار کردیم، هیئت‌های اقتصادی که از کشور افغانستان 4-5 سفری که هم در هرات و هم در کابل و هم در مشهد برگزار شده و در تایباد و دوقارون الحمدلله احصا شده مسائل در صدد مرتفع کردنشون هستیم. بخشی از این مسائل مرتفع شده و بخشی هم با برنامه‌ریزی که انجام شده و چندین میز بالاخره بررسی مسائل مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان رو پیش رو خواهیم داشت که به حول قوه الهی این مسائل هم مرتفع بشه.
مهدی شیردل بود، فرماندار تایباد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم عنوان کرد گفتگوهای خوبی با مقامات ایرانی برای رفع موانع تجارت و ترانزیت بین دو کشور شده است. او با تاکید بر استفاده از بندر چابهار ایران برای نقل و انتقال کالاهای تاجران افغانستانی گفت که استفاده از یک بندر یا گمرک به معنای کنار گذاشتن بنادر و گمرک‌های دیگر نیست.
اما کوشش ما می باشد که انشاءالله چابهار در روزهای نزدیک تردد لاری ها را و تردد ترانزیت ما را عادی بسازیم انشاءالله. و البته باز ما خواهش میکنیم که بدیل هیچ راهی نیست. این یک حق مسلم کشور افغانستان است که بتانه از راههایی که کشورهای همسایه به بحر روابط دارند از او استفاده کنه و انشاءالله همراه مسئولین جمهوری اسلامی صحبت شد و صحبتایی که بود الحمدلله خیلی مثبت بود، خصوصا در حوزه چابهار. ما بی هیچ بندر ما را به شکل از این نمیکنیم که ما یک بندر فراموش بکنیم. اگر او دوغارون است، اگر ماهی رود است، اگر میلک است، اگر تورخم است یا هر بندر افغانستان است، ما با تمام بنادر کشورهای همسایه، اگر او ایران است، اگر پاکستان است، اگر ازبکستان است، ما میخواهیم که یک روابط حسنی بسیار خوب داشته باشیم. ما هیچ بندر ما را فراموش نمیکنیم. ما بندر دوغارون هم باید مد نظر بگیریم و همچنان بندر ماهی رود هم باید مد نظر بگیریم، همچنان بندر ما که میلک است یا بندر نیمروز است باید مکمل تسهیلات بیاریم که تمام بنادر ما باید فعال باشن. حتی ما تصمیم به این داریم که باید 24 ساعته باشه، نه تنها در بندر دوغارون ما یا اسلام قلعه میخواهیم که توسعه ایجاد کنیم، ما در تمام بنادر کشور ما میخواهیم توسعه ایجاد بکنیم. تمام بنادر رو ما میخواهیم که میکانیزه جور کنیم و در حدود ازی داریم که انشالله حتی 24 ساعته تمام بنادر ما باید باشن و مجهز با تمام اسکنرها و امو تاسیسات که لازم است. امو آماری را که امروز ما شریک ساختیم، تقریبا تردد لاری های ما هیچ وقت از 100 تا 200 بالا نمیشد. آماری را که امروز ما شریک ساختم تا 1,500 کامیون تردد داشتیم، این تمام تاثیر خاص خود می داشته باشه.
مدیرعامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفت از اولویت‌های مهم ریلی افغانستان اتصال قندهار به بندر چابهار ایران است که حکومت طالبان با جدیت آن را دنبال می‌کند. مصطفی رضایی اظهار کرد کار این خط ریلی در افغانستان در مرحله مطالعاتی قرار دارد، اما راه آهن چابهار تا میلک حدود یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
یکی از اولویت‌های ریلی افغانستان اتصال به چابهار، اون هم اتصال قندهار به چابهار. جدایی از این که با احداث این خط آهن میلک به چابهار، هرات هم متصل میشه به چابهار، اما اتصال قندهار به چابهار جزو اولویت‌های اصلی هیئت حاکمه افغانستان و راه‌آهن افغانستانه. نگاه کنیم به سیاست‌گذاری که طالبان روی خطوط ریلیش داره انجام میده در افغانستان. اتفاقی که افتاد بحث این بود که در نظام قبلی در افغانستان بسیاری از خطوط ریلی، بالای 50% خطوط ریلی در افغانستان خطوط ریلی عریض بود، منطبق بر استاندارد روسی یا عرض خطوط ریلی 1520 میلیمتر. اما در هیئت حاکمه جدید افغانستان و در راه آهن جدید افغانستان قالب خطوط ریلیش رو که نزدیک به 5000 کیلومتر خطوط ریلی برای افغانستان طراحی شده، به جز خط آهن افغان ترانس که ازبکستان و پاکستان رو متصل میکنه، سایر خطوط ریلی افغانستان استاندارد طراحی شده. حتی خط آهن هرات به طرقندی ترکمنستان خب اون هم تبدیل شد به خط استاندارد مطابق با استانداردی که خطوط ریلی در ایران، چین و خب اروپا داره. طبیعتا این خط آهن قندهار به چابهار هم که باید بگیم قندهار به نیلک، نیلک به چابهار، این هم خط ریلیه که در خاک افغانستان استاندارد احداث میشه و بخش عظیمی از صادرات افغانستان به کشورهای غیر از ایران رو خب میتونه پوشش بده. مواد معدنی افغانستان و خشکبار افغانستان، میوه خشک افغانستان، دانه‌های روغنی افغانستان برای صادرات چش به این مسیر دوخته. خب در خاک افغانستان در مرحله مطالعات قرار داره این خط ریلی، اما در حد فاصله چابهار تا میلک من فکر میکنم که تا نیمه اول 1404 این خط به بهره برداری اولیه خودش برسه.
نشستی تحت عنوان مهاجران افغانستانی فرصت یا تهدید، پیشتر با حضور تعدادی از استادان دانشگاه فردوسی مشهد، فعالان حوزه پناهندگان و مدیران استانی خراسان رضوی برگزار شد. دکتر مجید فولادیان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در این زمینه گفت: در صورتی که سیاست‌گذاری‌های مشخص در حوزه مهاجران در ایران وجود داشته باشد، حضور آنان تبدیل به فرصت خواهد شد.
ما 4 تا نگاه یا 5 تا نگاه متفاوت رو داشتیم، ولی همه افرادی که در پنل حاضر بودن به نظر من روی یک موضوع اتفاق نظر داشتن کامل، اون این که ما متاسفانه هیچ برنامه جامع و مشخصی و سیاست پایداری در باب مواجهه با مهاجرین در کشور ایران نداریم و همین باعث شده که نتونیم مهاجرین رو، حضورشون رو در ایران تبدیل به یه فرصت کنیم و وضعیت اونها رو هم ساماندهی کنیم، و این باعث شده که هم جامعه ایران به یک نوعی متضرر بشه، هم باعث شده مهاجرینی که سالهای سال در ایران زندگی کردن از وضعیت جامعه ایران رضایت خاطر نداشته باشن و همچنان خودشون رو غریبه با جامعه ایران فرض کنن، و این وضعیتیه که ما باید بالاخره یک روزی و هرچه سریعتر بهتر به سمت ساماندهیش بریم و یک سیاست پایدار خیلی مشخصی در باب مواجهه با مهاجرین و حضورشون در کشورمون داشته باشیم. یه طیفه، یعنی هم میتونه تهدید باشه هم میتونه فرصت باشه. منم تو صحبتم گفتم اگر ما سیاست مشخص و سیاست گذاری مشخصی داشته باشیم در مواجهه با مهاجرین، قطعا فرصت هست برای جامعه ایران و مثل همه جوامع کشورهای دیگه میتونیم از حضور اونها بهره مند بشیم در جامعهمون. و یه نکته دیگه که وجود داره و مهمتر از اونه که بالاخره ما با این واقعیت مواجهیم، یعنی با این جمعیت در کشور رو مواجهیم، پس بنابراین بهتره که اونها رو بپذیریم و توی این فرآیند پذیرش سیاست‌گذاری مشخصی در بابشون داشته باشیم تا اگر تهدیدم هستن این تهدیدها رو تا حد ممکن تبدیل به فرصت کنیم.
معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد: متعهد به همکاری با تهران برای تأمین امنیت مشترک هستیم و هیچ خطری از سوی مرزهای ما متوجه ایران نخواهد بود. حمدالله فطرت گفت: امنیت مرزهای مشترک به نفع هر دو کشور است و حکومت متعهد به همکاری با ایران برای تأمین امنیت مشترک است. فطرت همچنین بر ضرورت گفتگو و همکاری بین دو کشور برای حل مسائل و مشکلات فیما بین تأکید کرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794 71 71 44 است که از این طریق می